دوشنبه یکم اردیبهشت ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض. بحث ما در ارتباط با روایات دال بر وجود برخی از نقص ها در زن بود، مثل نقص ایمان، نقص عقل. داشتیم بررسی سندی و صدور، این دوتا رو تفاوت بگذارید، می کردیم. جهاتی که سخت می کرد عرصه رو بر صدور این روایات، حالا این که فی نفسه اینا مرسل بودند، سند نداشتن، اون یه جهت بود که گذشت. جهتی که دیروز در واقع وارد شدیم تحت عنوان مشکل دیگر در مسیر قبول صدور، یا حتی با دیگه مشکلات دیگر، چون فقط یه مشکل نیست، مشکلات متعددی است که حالا اشاره میکنیم. یکیش این بود که خب حالا ما میخوایم بفهمیم امامی، فرض کنید از امامی رسید، نمیتونید این فرض کنید صادر شده، اگه صادر شده باشه که دیگه صادر شده، از امامی رسید حالا با سند معتبر که زنان ضعیفات الدینند، ناقصات الایمانند، نواقص الایمانند، چون ماهی چند روز عادت میشن. خب باید بفهمیم دیگه، امام هم فرمودن که ما بفهمیم، نفرمودن که ما نفهمیم، که چه ارتباطی داره؟ دیروز گفتم حالا گاهی امام یه چیز میگه ما نمیفهمیم، یعنی تعبدیه، اما یه دفعه نه یه چیزیست که میفهمیم نادرست، ارتباط نداره، که من اینو دیروز توضیح دادم. حالا یک تذکر قشنگی یکی داده بود، گفتیم که مردی و زنی حالا فرض کنید بعد از بلوغشون 60 سال عمر کنن، خب هر ماهی 6 روز 7 روز زنه نماز نخونده و آخر کار نسبت به مرد یه مدتی مثلا حساب میکنیم، فرض کنید به اندازه 2 سال حالا هرچ نماز کمتر خونده، این اونم به دستور شاره، یعنی اون که نماز خونده به دستور اشاره، اونی هم که نخونده به دستور اشاره، خب این دلیل نقص ایمان شد. یه آقای نوشته بود که شما حساب بلوغ نکردید، البته به این تعبیر نبود، من دارم میگم، خب زن چون بالغ میشه سن 9 سالگی تا مرد که مثلا 15 سالگی یه 6 سال زودتر که میشه، خب این 6 سال نماز میخونه، این دیگه جبران اون چند سال حیزشو میکنه. یا اگر یه خانمی باشه که خب موقع حیزش جانمازی پهن کنه، سر سجادش بشینه، ذکر خدا بگه، خب این جبران نماز میکنه. بله اینا هم هست، ما اینا رو نمیخواستیم رد کنیم. حالا که من این تذکر رو دادم، یکی از آقایان سوال کردن که شما در این هفته، مال دو سه روز پیشه، ولی خب قول دادم که اون چی که عزیزان صوت میگذارن یا پیام میذارن من جواب بدم. آخر یکی از آقایون گفته بود که در بحث رجل ما بگیم مرد بودن خصوصیت داره در قاضی، اونجایی که در معتبره امام فرمان رجل، به اطلاق مقامی اینو تمام کنیم. من اونجا گفتم اطلاق مقامی همیشه برای توسعه میاد، نه برای تضییق. مثلا ببینید در اطلاق مقامی میگن امام در مقام بیان بودن و اینو نگفتند، پس ما تکلیف نداریم. امام فرمودن میخوای برات یه نماز بخونم یاد بگیری؟ بله. بعد نماز خوندن بدون قنوت، نماز خوندن بدون اذان مثلا فرض کنید. خب اینجا ما میگیم امام در مقام بیان بودن، اطلاق مقامی، و بیان نکردن. امام بعدی هم بیان نکرد، امام بعدی هم نفرمود. این توسعه در میاد، در حالی که اون دوستمون میخواست از اطلاق مقامی تضییق رو بفهمه، یعنی عدم صلاحیت زن برای قضاوت. این بود که گفتم جای اطلاق مقامی نیست، برعکس اینجا. اینم توضیحی که بعضیا سوال کرده بودن. خب برگردیم به همین روایات محل بحث. در این روایات چه تو فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، چه در فرمایش حضرت امیر بود که ناقص العقل هم هستن زنان. چرا؟ چون در اسلام شهادت دو زن معادل شهادت یک مرده، یا از این بر بگیم شهادت یک مرد برابری میکنه با شهادت دو زن. چرا؟ معلومه که زن عقلش کمه. خب میدونید منشأ این تنصیف نصف بودن، نصف کردن، منشأ این مناصفه قرآن دیگه، سوره بقره، اونجایی که فرمود دو مرد شهادت بدن بر دین، اگر نبود یک مرد و دو زن، فرجلون و امرأتان. چرا؟ ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. یعنی خود قرآن که مؤسس در این حکمه، علت نقص بودن رو، نقص عقل نگرفته. حالا مگر اینکه برش کردونیم به نقص عقل، عجله نکنید. ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى گرفته. جالبه در قرآن این بیان اومده برای توجیه نصف بودن، در روایت نقصان عقل زن اومده. ضمناً اینم بگم در قرآن صریحاً به عنوان علت نیومده، یعنی بیان قرآن میتواند حکمت باشه، حکمت باشه، یعنی یه مقربه به ذهن. ولی در روایات دیگه نمیتونیم بگیم حکمت ها، چون رسما رابطه علت و معلولی برقرار میشه در روایت، رابطه علت و معلولی برقرار میشه به این شکل: و اما نقصان و عقولهن فشهادت و امرأتن که شهادت رجل الواحد. لذا من تو برگه نوشتم، اگه برگه 235 دارید، اول صفحه، در قرآن کریم که این حکم آمده در قالب حکمت و نه صراحت به تعلیل چنین تلاوت میکنیم. بعد تو پاورقی نوشتم که در روایات رسماً تعلیله، چون رابطه شرط و جزا بینش برقرار شده، اما در قرآن اینطور نیست. حالا این مهم نیست، من رو اینم خیلی نمیخوام وایسم، میخوام ببینیم قرآن چی بیان کرده، روایت چی بیان کرده. قرآن فرمود ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. خب اگر بخوام بگیم این همون است که در روایت اومده، یا به عبارت دیگه اونی که در روایت آمده همین است که در قرآن هست، باید بگیم این مضمون با مضمون در به اصطلاح با مضمون در حدیث مرادف همان، یا لااقل یه رابطه لازم و ملزوم هست بین تزل احداهما با نقصان عقل. ولی اگر اینا مرادف نباشن، زلال با نقصان عقل مرادف نباشه یا لازم و ملزوم نباشه، خب این که نمیشه. قرآن یه چیز داره میگه، روایت یه چیز دیگه داره میگه، و تنها با مرادف انگاری یا فرض رابطه استلزام بین زلال و نقص عقل، البته ملازمه طبیعی ها و الا با تبریدات بارده که هر نسیانی حکایت از نقصان عقل میکنه، اینا نه، واقعا یک رابطه طبیعی باید باشه تا بتونو قبول کنیم. و به نظر ما هیچ رابطه ای نیست، هیچ ترادفی نیست. چرا؟ دقت کنید، عجله نکنید. ببینید در قرآن که اومده انتزل احداهما، این زلال تزله به معنای نسیان آمده، گم شدن آمده، انحراف هم آمده. حالا اینجا کدامش مراده؟ انتزل احداهما یعنی فراموش کند یکی از زنان، یا گم کند یا منحرف شود. اولا بگم بهتون این احداهما آیا منظور احد شهادتینه یا احد المرأتینه؟ تا حالا این دقت رو کرده بودید؟ من خودم تا حالا بگم چقدر قرآن خوندیم، باز این آیه رو چقدر خوندیم، میگرفتم احد المرأتین، فراموش کند یکی از دو زن، فتذکره، تذکر بده این احداهما رو دیگری، یا نه یعنی انتزل احد شهادتین، یکی از شهادت ها توسط یکی از آنها فراموش بشه. اتفاقا این قرینه داره، چون اگر احداهما احدل مرعتین باشه، بهتر این که بعد گفته بشه فتذکرها الاخرى. برای چی احداهما دوبار میاد؟ فرجلون و امرأتان انتزل احداهما، مبادا این که فراموش کند یکی از دو زنان، فتذکر دوباره احداهما، خب فتذکرها الاخرى بهتره که، راحت تره. اینه که برخی از مفسرین مجمع البیان رو نگاه کنید نقل میکنه از بعضیا، گفتن اینجور معنا کنیم انتزل یعنی فراموش بشه. فراموشی رو نوع مفسران دارن، حتی بعضی لغت هم که این آیه رو آوردن به معنی فراموش، مثل راقه. انتزل احد شهادتین، یکی از شهادتین فراموش بشه، فتذکر احداهما، یکی از اون دو زن، زن دیگر رو تذکر بده. پس احداهمای اول یعنی احد شهادتین، احداهمای دوم یعنی احد المرأتین، دیگه تکرارم نیست. تازه آقای تبرسی یه شاهد دیگه هم میاره برای این مطلب که احداهما یعنی احد شهادتین. خب حالا اگر تزل احداهما به معنای احد شهادتین باشه، حتما با تزله رو به معنای فراموش شدن بگیریم، چون به معنای انحراف که نمیتونیم بگیریم، یا فراموش شدن یا گم شدن. حالا اینجا که گم شدن نمیگن، همون فراموش شدن میگن. انتزله یعنی فراموش شود احد شهادتین. اگر احداهمایی که فاعل تزله هست به معنی احد شهادتین باشه، ولی اگر احد المرعتین باشه، خب این تزل میتونه به معنای انحراف باشه، یعنی یکی از زنها منحرف بشه، یکی از زنها فراموش کند، میتونه گم کنه واقعه رو. ولی چون بعد داره فتذکره، ذکر، ذکر، یادآوری کنه، اینم معنای نسیان بهش میدیم. پس نتیجه میگیریم که انتزله یعنی فراموش بشه. به معنی فراموشی باشه. فراموش شود شهادت. یا زن فراموش کند. درست؟ این معنای زلال. خب اگر شد زلال به این معنا باشه، خیلی هم راحته. قرآن میفهمد که دو تا زن، چون ممکنه یکی فراموش کند، دیگری یادآوریش میکنه. درست؟ خب میام سراغ عقل که تو روایت بود. عقل، کتاب فقه و عقل رو ببینید، عقل در لغت قوه دراکه، به معنای رشد، خرد، قوه تمیز بین اشیا، قوه تأمل. انسان با عقل تأمل میکنه دیگه. حالا عقلم دو رقمه، یه عقل طبیعیه که خدا داده، عقل و طب به قول امام علیه السلام، یه عقلم عقل تجربه است که انسان با معاشرت پیدا میکنه و هر کی بیشتر معاشرت داره با دیگران، خب عقل تجربهش بیشتره. قاعدش اینه دیگه. این هم معنای عقل. پس نقصان عقل که میگیم زنها، یا یعنی ذاتن عقلشون کمتر خدا قرار داده، یا به خاطر اینکه بیشتر تو خانه هستن ارتباطشون با خارج کمتره، عقل تجربیشون، عقل عملیشون در خارج کمتره. خب بین نسیان با این عقل چه ارتباطیه؟ اگر عقل ذاتی بگیریم که خب ممکنه کسی عقلش کمتر باشه، اما الزاماً فراموشیش نه کمتر نباشه. اگر به معنای عقل تجربی باشه، اتفاقاً انسان که بیرون میره بیشتر هم فراموش میکنه تا کسی که تو خونه است، مثلا کمتر درگیره. قرآن یه چیز داره میگه، روایت یه چیز دیگه داره میگه. به نظر میرسد نمیتوان ارتباط منطقی برقرار کرد بین نس بودن شهادت زنان و نقص عقل. من دیگه ننوشتم تو برگه، مگر اینکه کسی بگه قرآن یه چیز داره میگه، روایت یه چیز دیگه داره میگه. خب این اون وقت باید باز بررسی کنیم ببینیم چقدر درسته. اگر اون حدیث امیرالمومنین، حدیث پیامبر نظر به قرآن داره، مطابقت با قرآن نمیکنه. اگر میخواد یه پدیده مستقله از قرآن بیان کنه، ما خارجاً خلافش رو میبینیم. یعنی بگیم بین نس بودن با اون به خاطر نقصان عقل. شهادت، عقل میخواد چیکار؟ شهادت میخواد یه امر حسی رو تجربه کنه، یه امر حسی رو تجربه کنه، بیان کنه. بیشتر حواس جمع میخواد، همونی که قرآن میفهمد. فراموشی کمتر بیاره، فراموش نکنه. تا اینکه بگیم چی؟ بگیم عقل بیشتر میخواد. حالا جای البته بحث و گفتگو اینجا زیاده. به نظر من به راحتی نمیشه با این روایات کنار اومد. از طرفی هم داریم ادامه میدیم، مشکلات رو میگیم. از طرفی هم ببینید ائمه به ما یاد دادن که آنچه از ما میرسد، از پیامبر عظیم و شأن میرسه، عرضه کنید بر قرآن. داشتیم تو درس اصول شاید بیش از 10 روایت ما اونجا آوردیم که آدرس هم دادم تو برگه، جلد 27 وسائل، ابواب صفات قاضی، باب 9. تو باب 9 برید صفحه 109، 110، 111، 112، 119، 120، 123، روایاتی که اونجا هست که امام میگن هرچی از ما رسید حتی عرضه کنید بر قرآن، شاهد براش پیدا کنید. حالا من سوال میکنم این روایات نقصان ایمان، این تو قسمت ایمان بیشتر خودشو نشون میده، نقصان ایمان زنان به خاطر همین جنسیتشون، یعنی همین که زنن و حیض میشن، این مطابق قرآنه؟ هیچ جای قرآن شما ندارید که در اصل ایمان یا درجه ایمان یعنی ضعف و قوت جنسیت دخالت داده شده باشه. جنسیت یا بعد بیا میگیم یا حکم اطاعت از یه حکم شرعی که ترک نماز بشه در ایام حیض، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه پیامبری که این آیه اتحاد وجودی با این آیه دارن، امیر المومنی که اتحاد وجودی با این آیه دارن، میان بگن نقص ایمان، نقص عقل. بله ممکنه امیر المومنی در جنگ جمل برای کوبیدن عایشه با اون خطای فاحشی که کرد، گناهی که کرد، از خود فرهنگ اهل سنت استفاده کنن، بیان کنن. اما این غیر از اینه که حضرت بخوان به عنوان یک حکم اسلامی مسلم بیان کنن. چطور ائمه تقیه میکنن؟ گاهی از گفتمان طرف مقابلم استفاده میکنن. حالا تازه اگه سند داشته باشه، سند، ما که گفتیم سند نداره. ما نمیخوایم خدای نکرده یه روایت مسلم برای ما نگه داشتن یک روایت معتبر موافق قرآن هم مهمه. اصحاب ما چقدر تلاش میکنن که از خانه اهل بیت یه حدیث بیارن بیرون. من در این نقدی که نسبت به حرفای آقای سروش زدم، حالا کلیپش هم پخش میشه تا یکی دو روز دیگه انشاءالله، اونجا گفتم که اصحاب تلاش میکنن یک حدیث بیارن بیرون که بعد ما اینجور چوب حراج بزنیم زیرش. بله ما اینا رو میدونیم، غیرت هم داریم، دغدغه هم داریم، اما آنچه از اهل بیت صادر شده باشه به قصد جد لبیان و حکم الله، بله. خب یه چیز دیگه هم بگم بهتون، گاهی وقتا آدم سوء ظنش تحریک میشه. این روایات نقص عقل، نقص ایمان، نقص چی، نقص چی، احتمال نمیدیم که اصحاب سقیفه بنی ساعده و خروجی های این مدرسه اینا رو ساختند. تا هنوزم که جنگ جمل نشده بود که بعد حضرت ازش استفاده کنند، تا رفتار حضرت زهرا رو زیر سوال ببرن سلام الله علیها در دفاع از ولایت امیرالمومنین و رد سقیفه بنی ساعده، که بگن آقا یه زن بود، حالا زنام که ناقص الایمانن، ناقص العقلن. گاهی انسان سوء زن پیدا میکنه که اینا میخواستن رفتاره بانوی اسمت و طهارت رو ببرن زیر سوال، اینا رو جعل کردن. خلیفه هم هست، قدرت هم داره، همه چی هم دستشه، جعل میکنه. یه چیز دیگه تو قسمت حیض زنها، من فکر میکردم که آیا این نقص ایمان زنان در حیض، با اینکه این بیچاره هیچ گناهی نکردن، این میدونید با چی هماهنگه؟ با تراث یهود. چون یهود وقتی زنهاشون حیض می شدن به عنوان موجود پلید بهش نگاه می کردن. ببینید ذیل آیه یسألونک عن المحیض سوره بقره 222 222 آخر اهل مدینه متأثر از یهود بودن، یهودی ها زنی که حیض می شد ایام حیض نباش هم قضا می شدن، رخت خوابش جدا بود، حتی اگر مرد جای زن حائض می نشست نجس بود، باست بره خودش آب بکشه، لباسش آب بکشه، خود زنم نجس بود ایام حیض. یک نگاه پلید انگارانه به زن در ایام حیض. بعد این میاد تو تراث ما میشه نقص ایمان. اسرائیلیاتم که یه موقع من گفتم از سال 13 هجری که عمر میاد سر کار و عمر با اهل تورات ارتباط داشت، حتی زمان پیغمبرم گاهی میرفت چیزایی میآورد که یه جاش هست که اینقدر پیغمبر ناراحت شدن که ابوبکر میگه ما احساس کردیم پیامبر الان، حالا یادم نیست، دستور جنگ میدن، دستور میدن از بین ببرید این آدم رو، که بعد فهمیدیم این کاری کرده. جالبم است ابوبکر میگه هم اصرار داشت که دوباره بگه که ما بهش حمله کردیم به عمر. گفت خب برای چی اصرار داره بگه؟ میدونی که پیغمبر ناراحتن. خب یک چنین کسی وقتی در سال 13 به خلافت میرسه دست یهود رو باز میذاره. کعب الاحبار از یهود میاد، تمیم و داری از مسیحیت میاد که چی؟ که اینا بیان قصه های تورات و انجیل رو برای مسلمانان بگن روزای جمعه. بعد در زمان عثمان میگن کمه یک هفته، یک روز در هفته کمه، دو روز میکنن که اینا بگن. این اسرائیلیات که راه پیدا کرد به تراث دین ما، البته بیشتر شیعه که پالایش کردن، اهل بیت پالایش کردن، اما دیگران این پالایش رو ندارن. یه احتمال اینجوری هم ما میدیم که از اونجا آمده باشه. ضمناً آرام جمعش کنم، ما سندی که برای این روایات ندیدیم، ضمن این که اگر بخوام به این روایات تمسک کنیم، میدانید که چون این روایات مستقیماً که حکم شرعی رو نمیگه، داره بیان واقع میکنه که زن این به استاد، این جزء روایات مبین معارفه و در روایات مبین معارف عموم اصولی ها، اگه حالا شک دارم میگم اکثر اصولی ها معتقدن خبر واحد معتبر حجت نیست. یعنی اگرم سند داشت نمیشد برای اینجور مسائل تمسک کرد. خود ما معتقدیم یا باید اطمینان بیاره یا یقین. حالا آیا با این وضعیت یقین میاره، اطمینان میاره؟ به نظر ما نمیاره. خب اینها همه بررسی صدور و سند بودا، هنوز دلالت وارد نشدیم ها. ولو خیلی بس کشید به دلالت، به خاطر اینکه می‌خواستیم صدور رو مشکل، یعنی معتقد بودیم که صدور مشکل داره، افتادیم تو دلالت. اما حالا اصلا قبول کردیم، پذیرفتیم این روایت سندن صدورن هیچ مشکلی نداره. خب آیا دلالت میکند بر منع تصدی زنان یا نه؟ انشاءالله فردا به این بحث میپردازیم و طبیعتاً چون جلسه‌مون یعنی وقت پیدا میکنیم میریم سراغ بله گروه بعد. ما هنوز، من دارم برگه‌های گذشته رو نگاه میکنم، ما هنوز دو گروه دیگه داریم از روایات، دو گروه دیگه. یک گروهی که دلالت میکنه بر نهی از اطاعت زنان، نهی از مشاورت با مشورت با زنان، و یک گروه دیگه که حالا بعدا خواهم گفت. دو گروه دیگه روایات داریم، باید بررسی کنیم. اگر یه وقت سوال میکنید که آیا درسمون تا آخر هفته که هست، تا انشاءالله چهارشنبه، ولی من دوست دارم دیگه بحث تصدی زنان رو جمعش کنم. احتمالاً خیلی سعی میکنیم مختصر باشه، ولی مختصر غیر مضر. البته ما اهل اختصار اینجوری هستیم، ولی هیچ وقت کیفیت و فدای کمیت به زعم خودمون نمی کنیم. من سعی میکنم این بحث رو، ولو با اضافه کردن دو سه جلسه هم که شده، این بحث رو تمام کنم. چنان که در اصول فقه هم همین کار رو انشاءالله خواهیم کرد که بحثامون تمام بشه، برای بعد از رمضان، که حتما بعید میدونم بعد از رمضان، تا ببینیم حالا چی میشه، یا اول سال آینده تحصیلی مطلبمون جدید باشه. نخوام این بحثا رو دوباره معطلش بشیم. الحمدلله رب العالمین.